شهر در مرکز تمام بحث ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد.
آقای بنت با تاکید بر ضرورت ایجاد مکانیزم پاسخگویی و حسابدهی در افغانستان افزود که معافیت از مجازات زمان شکل میگیرد که اعمال نادرست بدون پیامد بماند، امری که به گفته او زمینه ساز تکرار تخلفات می شود و پدیده ای که افغانستان در چندین دهه با آن روبرو بوده است. نشست گفتگوهای بین الافغانی برای سال و مردم سالاری روز شنبه 4 اکتبر در شهر دتمولد جرمنی به میزبانی ائتلاف چتر بزرگ ملی افغانستان برگزار شد که تعدادی از نمایندگان احزاب سیاسی، شوراهای اجتماعی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مستقل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی افغانستان در آن به شکل آنلاین و حضوری اشتراک کرده بودند. به نقل از معرفی‌نامه رسمی، چتر بزرگ ملی افغانستان ائتلاف مستقل است که از احزاب جریان‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی داخل و خارج کشور تشکیل شده و به هدف یافتن راه حل فراگیر و مسالمت‌آمیز برای بحران افغانستان و تأکید بر گفتگوی بین‌الافغانی و مشارکت همگانی شکل گرفته است. نجیب الله رحمانی، عضو هیئت رهبری چتر بزرگ ملی افغانستان، در این نشست گفت:
هدف این کنفرانس نه تبلیغ یک جریان سیاسی خاص، بلکه فراهمسازی زمینه گرد همایی تمام نیروهایی است که میخواهند افغانستان را از بحران به سوی صلح، ثبات و مردم سالاری رهنمون سازند.
ناظم نوین مومند، یکی از فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان و از اشتراک کنندگان در این نشست به رادیو آزادی گفت که چنین جلسات زمینه را برای شنیده شدن صدای زنان و دختران افغان فراهم میکند.
اتقسم پروگراما برای زنان موقعی می ده که بیاین گپ بزنن، اگرچه در افغانستان تاسفانه بگویم در شرایط فعلی برشان معیان نیست که برن صدای خود بکشن و ما که اینجا شاهد هستیم در ممالک خارج زندگی میکنیم و از دل خوارای خود میاییم، ما میخواییم که از طریق همینطور کانفرانس ها صدای از اینا رو به جامعیان برسن.
در قطعنامه نشست گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری بر ضرورت صلح پایدار و مردم سالاری فراگیر، وحدت ملی و مشارکت برابر شهروندان، پاسداری از حقوق بشر و آزادی های اساسی و سیاست متوازن و مسئولانه خارجی در افغانستان تاکید شده است. اشتراک کنندگانان همچنان از سازمان ملل متحد خواستند تا از نیروهای ملی و مردمی حمایت عملی و علنی سیاسی کند، از هر گونه زمینه سازی برای پذیرش مشروعیت حکومت طالبان بحث و حامی روند صلح فراگیر و همشمول باشد. همچنان در دفاع از ارزش های بنیادین حقوق بشری اقدامات عملی اتخاذ کند و به منظور تامین صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در افغانستان میانجیگری و همکاری های منطقه‌ای را گسترش دهد. حکومت طالبان پیش از این در مورد نشست های احزاب مخالف حکومت خود که در خارج از کشور برگزار شده گفتند که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار می شود هیچ تأثیری بر حکومت و امور آنها نخواهد داشت. طالبان همچنان فعالیت احزاب سیاسی در داخل افغانستان را ممنوع اعلام کرده و آنان را متهم به تفرقه اندازی میان افغان ها کردند، اتهاماتی که از سوی احزاب سیاسی رد شده است.
تا لحظات دیگر به شما میگیم که چرا معلمان در افغانستان از حقوق پایین و عدم امنیت شغلیشان شکایت میکنند. اما اکنون میشنوید که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال از حکومت طالبان خواسته تا چه زودتر مهدی انصاری، خبرنگار افغان، از بند رها سازد. مهدی انصاری حدود یک سال پیش از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. باز هم سناکاکر جزئیات میده.
سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال میگوید که حکومت طالبان می خواهد از طریق بازداشت های خودسرانه و گرفتن اعتراف های اجباری صدای خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را خاموش سازد. این سازمان روز شنبه 4 اکتبر در بیانیه با اشاره به بازداشت مهدی انصاری، خبرنگار زندانی، و گرفتن اعتراف اجباری از او نوشته است که این خبرنگار پس از یک محاکمه غیرعادلانه زندانی شده است. سازمان عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته است تا این خبرنگار افغان را هر چه زودتر آزاد سازند. مهدی انصاری، خبرنگار افغان، به تاریخ 4 میزان سال گذشته خورشیدی از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و بعداً محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه آنان به 18 ماه زندان محکوم کرد. به تازگی رسانه های نزدیک به طالبان ویدیوی اعتراف او را نشر کردند که در آن وی به همکاری با رسانه های طب عبیدی اعتراف میکند. مرکز خبرنگاران افغانستان در 2 اکتبر با نشر اعلامیه این اعتراف را اجباری خواند و آن را نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق خبرنگاران دانسته است. شماری از خبرنگاران افغان که هم اکنون در افغانستان فعالیت می کنند می گویند که سیاست های سرکوبگرانه طالبان در برابر خبرنگاران ترس شدید ایجاد کرده و بر کار آنان تاثیر منفی گذاشته است. یک خبرنگار در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در ډیر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره ځکه چې
وضعیت کنونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پابندیم. اما فشارهای حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیدا ترسیده ایم و بر کار رسانه ما تاثیر زیاد گذاشته است.
او دا په رسنه او تبان سی او ډیر منطق اغیز اچوي.
سازمان عفو بین الملل همچنان در تازه ترین بیانیه خود هشدار داده است که طالبان در بیش از 4 سال گذشته نظام عدلی و قضایی را به ابزار برای سرکوب خبرنگاران و منتقدان حکومت مبدل کردند. شماره از کارشناسان امور عدلی و قضایی نیز میگویند برای برگزاری یک محاکمه عادلانه ضروری است تا به فرد متهم حق دفاع از خود داده شود. قاضی اسدالله زکی رئیس پیشین محکمه استیناف ولایت پکتیا در نظام جمهوری مخلوع در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
اساسی اصل به محکمه که قدرت دی طول خلق و دسترس
در نظام قضایی اصل اساسی این است که همه مردم باید با محاکمه عادلانه دسترسی داشته باشند. این امر زمان ممکن است که اصول محاکمه در نظام قضایی رعایت شود، در غیر آن حقوق متهم زیر پا می شود و نمی توان آن را یک محاکمه عادلانه نامید.
زبیع الله مجاهد خانگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد این انتقادها و اتهامات پاسخی نداد. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال شده است. اگرچه حکومت طالبان گفته است که به آزادی بیان بر اساس شریعت متعهد است، خبرنگاران افغان می‌گویند که طالبان اجازه انتشار مطالبی را نمی‌دهند که با سیاست‌های سختگیرانه آنان در تضاد باشد. خبرنگاران افغان میگویند که دسترسی به اطلاعات در حکومت طالبان سخت‌تر از هر زمان دیگر شده و هر خبرنگاری که خبر انتقادی سالم علیه حکومت منتشر کند با تهدید مواجه می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان وضعیت کنونی در کشور را بسیار نگران کننده خوانده، گفته است که در کابل، غزنی و پروان حداقل 6 خبرنگار افغان به اتهامات نامعلوم نزد طالبان زندانی هستند که باید هر چه زودتر آزاد شوند.
بیشتر از خبر.
جهان سپاس که با رادیو آزادی است. این برنامه آزاده تا لحظات دیگر با چند پیام شما به پایان میرسانم. اما پیش از آن میشنوید که شمار از معلمان در افغانستان میگن که با چالش های گوناگون روبرو هستند. از میان آنها معلمای زن مکاتب دولتی گفتند که از کار برکنار شدن و با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن. معلمای مرد هم میگن که معاشات شانندک است و نیازای زندگیشان برآوردن نمیکنه. روز گذشته روز جهانی معلم بود. جزئیات دیگر گزارش.
یک معلم زن در یک مکتب دولتی ولایت کنر میگوید که نزدیک به یک سال پیش از سوی حکومت طالبان از کار برکنار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که از پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون ننګرهار لیسانس گرفته و به مدت 3 سال به عنوان معلم در یک مکتب تدریس کرده، اما اکنون بیکار است.
آنان تغییرات را اعمال کردند و ما را از کار برکنار کردند. قبلا معاشم 9200 افغانی بود. حالا که بیکارم مشکلات زیادی داریم. مشکلات برای همه زیاد است، خصوصا برای زنانی که تحصیل آنها متوقف شده است. ما باید به دانش آموزان دختر سنتششون به بالا درس میدادیم، اما دختران دیگر نمیتوانند درس بخوانند و به دلیل نبود دانش آموزان ما هم از کار برکنار شدیم. این بسیار تاسف آور است.
این معلم میگوید که اکنون تنها همسرش در خانواده شاغل است و او نیز معلم است، اما معاش او هم مشکلات اقتصادی خانواده را حل نمی کند. همزمان یک زن دیگر معلم از منطقه دشت برچی کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که قبلا در یک مکتب دولتی تدریس می کرد و از آنجا برکنار شده و اکنون در یک مکتب خصوصی به دانش آموزان زیر صنف ششم درس می دهد. او گفت که در آنجا هم با محدودیت های زیاد مواجه است.
مشکلات که خیلی زیاد هستن، به خصوص موضوعات کتابی هستن که حذف شدن نگم و بعضی شرایط هایی را بر زنان ما در آمدنشان داخل صنف و اینا قیدات که زیاد هستن. زیاد دولتی آره جا به جا می کنن، اکثر بستایشان دقیق میشن، استادای جدید معرفی میشن.
در این حال شماری از معلمان مرد نیز میگویند که با مشکلات مختلف مواجهند. یک معلم در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت:
"تقاستون زده مثال چه دخون که معاش کم ده.
معاش معلمان کم است و نمیتواند نیازهای خانواده را برآورده کند. بسیاری از معلمان در خانه های کرایه‌ای زندگی می کنند و معاش که از دولت دریافت می کنند پاسخگو نیست. معاش من 7200 افغانی است و با آن نمی توانم نیازهای خانواده را تأمین کنم."
کارشناسان بخش آموزش با توجه به نقش مهم معلمان در جامعه بر حمایت از آنان و به ویژه حل مشکلات اقتصادی معلمان تاکید می کنند. فضل هادی وزین فعال بخش آموزش به رادیو آزادی گفت:
"معلم خون که پتولن که دیر مهم دند ترسرکی.
معلمان نقش بسیار مهم ایفا می کنند که آن تربیت نسل جدید است. همین معلمان و مکتبها و پوهنتونها پایه های پیشرفت و رفاه کشور را می سازند. اما معلمان افغانستان در شرایط بسیار سخت کار می کنند. از یک سو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سوی دیگر محرومیت ها. لازم است وضعیت اقتصادی آنان بهبود یابد و معاشهایشان افزایش یابد تا بتوانند با آرامش ذهنی و تمام توان به تربیت نسل جدید بپردازند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا دیدگاه منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره این شکایت ها و درخواست ها دریافت کند، اما او پاسخ نداد. با این حال عبدالسلام حنفی معاون اداری دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان در سال گذشته به تاریخ 13 میزان در یک نشست گفت که اگر امکانات و تسهیلات برای حکومت آنان فراهم شود، معلمان اولین گروه خواهند بود که در معاش هایشان افزایش خواهد آمد. او در آن زمان شمار معلمان موجود در کشور را 245,000 نفر اعلام کرده بود. یک شنبه 5 اکتبر روز جهانی معلم است. این روز برای نخستین بار در سال 1994 توسط سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو جشن گرفته شد. هدف از گرامی داشت این روز احترام به مقام معلم و حمایت از حقوق و شرایط کاری آنان است. با این حال حکومت طالبان در افغانستان مانند بسیاری از مناسبت‌های دیگر جشن گرفتن روز معلم را نیز ممنوع کرده است. در میزان سال گذشته نامه‌ای که نسخه از آن به رادیو آزادی نیز رسیده بود و توسط خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امضا شده بود، آمده است که جشن گرفتن روز معلم و سایر روزهایی که در دین اسلام تعیین نشده و توسط غیر مسلمانان مشخص شده باشد از سوی این وزارت ممنوع است. یک منبع در حکومت طالبان آن زمان صحت این نامه را به رادیو آزادی تایید کرد. در افغانستان این روز پیش از این برای سالهای طولانی در سام جوزا تجلیل می شد، اما در سالهای اخیر جمهوری تاریخ آن به 13 میزان تغییر یافت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاح هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمین زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودند، حاصلات ما امسال خوب نبودند، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرار بتوان.
وضعیت او به ولسوالی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در ولسوالی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برکه ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برکه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هست امسال دیگه.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی می شنویم و طوری که روالی برنامه است، از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز می کنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای تومایون، خوشحال هستم که صدای شما را می شنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی از امی شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاشهید. مکتب ابتدایی هم در اون شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان اینوس کچونیان یعنی هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماری کمکیان اینوس برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب ها، اونا را به خوانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فلان بود و فلان بود، اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشین صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوب دارم.
معمولا بعضی حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه، اما یک حادثه برجسته میشه، یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخشش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نمداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هیرمی اینا از اولینها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از اونا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشناستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نگفه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اونجا بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامای باره.
ولی آقای مستولی بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد عاقبان بود البته خواندم، البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر، البته نشد. باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
آقای مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکنم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم، ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که نار مصروف کنم، اون وقتا شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشدم با حافظم اسپردم با طول هفته برای همسیفی خود امیر اجرا میکردم. دنی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب بازم عبدالله که حافظه امیل هزه کار نمیکنم، پس دوباره برتان میگم. اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. ما همی که پسلا پای ما به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم، اتفاقا اکر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او همی که از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب ما که ادامه دادیم، پای ما باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد. با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی، در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومن یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومن از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه های مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومن نقش را داشته. پس بین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما بسلا پدر پدر کلانم از کوچه های کونه کابل، از کوچه عریض رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید که تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن، امتحان کدر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس قزنفر و پوانس ابراهیمی را داشتم همونجا. تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا آمدن طالبا، بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابل هم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم مام هم مسلک من و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت هم هنوز یک سال یکونیم دو سال ما کابل بودیم. مرگان دفع شوخی میکردم میفتم ما زیش طالبا را انتقال میدادم، زیش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بر صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردن، ما دیگه ناگزیر وطن ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که دو وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو هم بود که طول جنگ‌های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با مو بود که با بیره گیریان وطن ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مدت پاکستان بودیم، از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله، اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماینه خانه را آماده ساختن. ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم، به اصطلاح عاید حق حلال پیدا کردیم که خود پستا ترزه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغ شدین، در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی ده ای بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه هک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودم. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تایی که دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر، و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، منتها ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمی پذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم همو کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبانم نخواستن و ما دیگه بودم. ما دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفا برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمان که من بسته تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم با دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. ولی یک سال 2012 به این سو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانمم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفلداری امتحان تثبیت دیپلم داد که هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر سید مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت های داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من ماند، وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل به این جشنهایی که افغان ها میکردم من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، مسئله نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتون بود که من درس میخواندم و محصلین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک واقعی بسیار کلان آمد. شما دیگه حوادث میبینید که افغانستان رفتم در افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم مزیادتر مصروف زندگی و روزگار و اتفاقات بسیار خوب زندگی همیست که ما تا زمان که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم. یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، ما با ایسر آنسر و نطاق با اونا هم کاری رو شروع کردم. باز زموجی کت فهم جان صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیست آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره، و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم، که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که در ترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک باشه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامه را در یک شب نمایش داریم، حدود 4.5 افغان آمده بود، هم دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا هم یک نمایش نامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندیش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار است این کار قریب روی استیج بکشه.
آقای مستولی، موفقیت تان میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیا، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفا از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که بسیار خاطرات خوب دارم و آموخته قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمان میشناختم که من همین مامای من که عکاس بود. بعد از مکتب من میرفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامای من باز من روان میکرد که مثلا برو شیر آقا را در شیر آقا زنده یاد ساربان بود کوچه علیرضا خان. من میرفتم پشت ساربان میرفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد که بودم در این دکان مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و مرا گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن، به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفر که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچه پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدا بزرگوار که تحصد الله حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و ظاهر هویداره. هویدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر هویدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که نه فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قسم میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست است و این کمال ظاهر وایدا بود، نه هست. و ظاهر وایدای بزرگوار در زندگی ما، در راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم. کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد. ما و خانم ما و عدوی ما رو هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم تخت دوست داشت. یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهین که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما، به خانمتان، به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا را به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش می کنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
Thank you. شب به خدا خمار بودم، سرگرمی دو چشم یار بودم، شب به خدا خمار بودم، سرگرمی دو چشم یار بودم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدستم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدستم. چوب چوب بکویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. چوب چوب بکویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی، دیشب که به من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی. نشب بودی من مست بودم، تو چاو که دامن من دل کشودم. تو نشب بودی من مست بودم، تو چاو که دامن من دل کشودم. دانازویش و آدر بری من، قربان راحت چشم تری من. دانازویش و آدر بری من، قربان راحت چشم تری من.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.